میکنم که چون این کتاب برگرفته از رساله مؤلف بوده، لذا ساختار ظاهری و محتوایی اون بر اساس ساختار یک پایان نامه است و البته خیلی هم خوب چارچوب بندی شده. تصویر روی جلد هم که یک چتر است که افراد جامعه در زیلان قرار گرفتن، تداعی کننده مفهوم امنیته. در پشت جلد هم خلاصه ای از موضوع کتاب در دو پاراگراف اومده و تقریبا میشه گفت از نظر اصول نگارشی کتاب تمام نکات مربوط به تعلیف کتاب در اون رعایت شده. ممنونم که شنونده این بخش از برنامه خودتون بودید. تا معرفی و تحلیل کتاب دیگه، خدا نگهدار.
بله عزیزان، صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو با هم شنیدیم در مورد کتاب امنیت اجتماعی در آموزه‌های وحیانی. ایشون نگاهی که دارند نگاه کتاب شناسانه است به کتاب و خب زاویه دید خودشون رو دارن. با توجه به تحصیلات و تجربیاتی که توی این موضوع دارن، اطلاعات بسیار خوبی رو هم به ما میدن. ممکنه در نگاه اول اطلاعاتی که میدن چندان به کار نیاد، ولی اگر سراغ این کتاب برید و کتاب رو باز کنید و این اطلاعات رو مرور کنید، میبینید چقدر این اطلاعات براتون کاربرد داره. کتاب امنیت اجتماعی در آموزه‌های وحیانی به 4 بخش تقسیم شده و هر بخش زیر مجموعه های خودش رو داره. بخش اول کلیات نام داره. کتاب های پژوهشی معمولاً این بخش رو دارن، یعنی همه پژوهش ها معمولاً یه بخش کلیات در آغازشون دارن. این کتاب هم داره. اول به تعریف امنیت میپردازه، بعد انواع امنیت رو ذکر میکنه و بعد از بین انواع امنیت، امنیت اجتماعی رو بیشتر معرفی میکنه. با این معرفی بخش اول به پایان میرسه. اما وقتی که این بخش رو مطالعه کنید، متوجه میشید که امنیت اجتماعی رو نویسنده به 3 بخش تقسیم کرده: یکی امنیت فرهنگی، یکی امنیت سیاسی و یکی امنیت اقتصادی. بعد از اینکه کلیات به پایان میرسه، بخش دوم امنیت فرهنگی رو از بین اون 3 امنیتی که عرض کردم به خواننده عرضه میکنه. خب اول تعریف میکنه، ویژگیهاش رو ذکر میکنه و در ادامه تهدیدهایی که در مورد امنیت فرهنگی وجود داره برای شما عزیزان بازگو شده: تهاجم فرهنگی، تثبیت و جاگیری فرهنگ بیگانه و جنگ نرم، ناتوی فرهنگی. اینها مواردی که فرهنگ هر جامعه دینی رو تهدید میکنه. در ادامه هم راهکارهایی که قرآن کریم برای ایجاد امنیت فرهنگی گفته ذکر میشه. اما به بخش سوم کتاب میرسیم، امنیت سیاسی. همونطور که عرض کردم، این نوع امنیت هم یکی از انواع امنیت اجتماعی. ما نیاز داریم که در جهان سیاست احساس امنیت بکنیم. اما این امنیت چطور حاصل میشه؟ توی بخش سوم نویسنده کتاب جناب آقای علی اصغر همتیان اول تعاریف و ویژگی های امنیت سیاسی رو ذکر میکنن، بعد به سراغ قرآن کریم میرن و حقوق و آزادی های سیاسی رو از دل این کتاب جاویدان الهی استخراج میکنن و به ما عرضه میکنن و بعد هم راهکارهای قرآن رو برای تأمین امنیت سیاسی بهمون میگن، که خب همونطور که از عنوان کتاب هم پیداست، همه این راهکارها از دل منابع دینی، وحیانی و آموزه های اسلامی استخراج شده. بخش چهارم کتاب به یکی دیگه از ابعاد امنیت اجتماعی میپردازه و اون امنیت اقتصادیه. گاهی اوقات احساس میکنیم که درآمدی که ما داریم در جامعه امنیت نداره و خیلی چیزها این امنیت رو تهدید میکنه. توی بخش چهارم کتاب ما اول با تعاریف و ویژگی های امنیت اقتصادی آشنا میشیم و بعد به مواردی اشاره میکنه نویسنده که امنیت اقتصادی ما رو تهدید میکنه و در مقابل این تهدیدها راهکارهای قرآنی مقابله با این تهدیدها رو هم بهمون آموزش میده. خب عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با برنامه گنجینه همراه ما بودید. کتاب امنیت اجتماعی در آموزه‌های وحیانی رو تقدیمتون کردیم. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، این کتاب رساله سطح 4 نویسنده بوده در حوزه علمیه. سطح 4 معادل دکتری در دانشگاه، یعنی از نظر تحصیلات معادل دکتری محسوب میشه در دانشگاه، و این کتاب رساله دکتری نویسنده بوده آقای علی اصغر همتیان، در حقیقت بگیم حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر همتیان، کتاب با مقدمه ای از آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه هم مزین شده. ایشون استاد مشاور نویسنده در این رساله دکتری بودن. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. آخرین نکته هم این که کتاب توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده، اولین بار سال 1392. متشکرم از همراهیتون. تا برنامه بعد وقتتون بخیر و خدا نگه.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی.
آینه حقیقت.
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز و گرامی سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در خصوص اخلاق و آداب اسلامی آشنا خواهیم شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به سفارش حضرت علی علیه السلام درباره ابراز محبت به اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. بحث ما در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این موضوع بود که ما رفتارمون نسبت به امیرالمؤمنین و اهل بیت چگونه باشه. این بحث بسیار بحث مهمی است که این رفتار اگر درست باشه باعث سعادت و خوشبختی و رسیدن انسان به مقصد میشه، و اگر درست نشه، این رابطه رابطه معقول و منطقی و درستی نباشه، انسان به مقصد نرسیده و به مقصد نمیرسه. این رابطه میتونه به سه صورت باشه. یک، به شکل افراطی باشه که ما علی اللهی باشیم، مثلا امیرالمومنین رو در حد مقامش در حد ربوبیت بالا ببریم. خب این معلومه که انسان منحرفه و به مقصد نخواهد رسید و خودش کفر شرکه و در واقع باعث جهنم میشه. یا اینکه نه، حالت تفرید داشته باشیم و مقام شایسته اونها رو ما نبینیم، این هم ظلم است و این هم باعث محرومیت و باعث بدبختی و نرسیدن به مقصد هست. حالا سومی که نه، اونها رو از حد ربوبیت پایین بیاریم اما فضایلشون رو ببینیم. اینا انسان کاملن، اینها مظهر تام اسما و صفات خدا هستن، اینها رو ببینیم. ولی حضرت فرمود که ما رو بنده خدا بدونید، فرمود ایاکم والقلوب فینا، درباره ما زیاده روی نکنید، قلوب نکنید. قولو انا عباد مربوبون، بگید ما بندگان خدا هستیم، پرورده خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم. و بعد از این و قولو فی فضلنا ما شئتم، دیگه هرچی خواستید در فضل ما بکید. بعد هم فرمود اگه واقعا راست میگید ما رو دوست دارید، عملتون مثل عمل ما قرار بدید و از ورع هم کمک بگیرید که در دنیا و آخرت به دردتون خواهد خورد. در فرمایش بعدی فرمود که لا تجالسو لنا آئبن، کسی که از ما عیبجویی میکنه، از ما بدگویی میکنه، با این نشست برخاست نداشته باشید. خب تون سایتی که اهانت میکنن به اولیاء خدا، به ائمه علیهم السلام، چرا ما تو اون سایت حضور پیدا میکنیم؟ اون شبکه ماهواره ای که از روی جهل نفهمی عیبجویی میکنه از اهل بیت علیهم السلام، بدگویی میکنه به دروغ از اهل بیت علیهم السلام، چرا ما اون شبکه رو نگاه میکنیم؟ اون گروه اجتماعی یا کانال اجتماعی یا اون فضای مجازی یا اون انواع این فضاهایی که الان موجود هست، وقتی از اهل بیت و پیروان اهل بیت علیهم السلام عیبجویی میکنن و بدگویی میکنن، خب ما نباید اونجا باشیم. این لا تجالس لنا عائبا فقط این نیست که حالا ما تو جلسه با اونها حضور داشته باشیم، مثلا توی مجلس با هم نشست برخاست کنیم، نه دیگه، الان با این فضای جدید این نشست برخاست شامل همه این حرفایی که من گفتم میشه. وقتی که ما در سایت اونها وارد میشیم، کانال اونها رو میبینیم، شبکه ماهواره اونها رو میبینیم، رادیوشون رو گوش میکنیم، نمیدونم هر تمه اینها با اونها نشست برخاست کردیم، چه بخوایم چه نخوایم. این یک نکته که حضرت میفرماید لا تجالس لنا عائبا، کسانی که از ما بدگویی میکنن با اونها نشست برخاست نداشته باشید. ولا تمدحونا معلنین عند عدونا فتظهروا حبنا و تذلوا انفسكم عند سلطانكم. دوم این که آشکارا مدح و ستایش ما رو پیش دشمنان ما آشکار نکنید و نگید. وقتی شما محبتتون نسبت به ما اظهار کردید، این باعث میشه که شما رو به خفت خالی بکشونن و اون سلطان و اون قدرتمندان عالم شما رو خار کنن. حالا این مطلبی وقتی انسان در یک جامعه هست که سلطنت و قدرت دست دشمنان اهل بیته، دست دشمنان پیروان اهل بیته، مثل جامعه خارج از ایران که اکثرا اینجوریست. شما اکثر کشورهای حتی به ظاهر مسلمان هم که برید میبینید که قدرت دست گاهی دشمنان اهل بیت هست، حالا چه برسه به کشورهای غربی و اونا که دیگه آشکارا دشمن اهل بیت و دشمن پیروان اهل بیت هستن. اونجا انسان نباید محبت نسبت به اهل بیت رو اظهار بکنه، مدح اهل بیت رو اگر بگه اونا متوجه میشن که محب اهل بیته و باعث اذیت و آزارش و با خاری کشوندن او میشه. ولذا حضرت میفرمایند که اونجا شما محبت ما رو آشکار نکنید، مدح ما رو علنن نگید، که اون وقت محبت ما آشکار میشه و این باعث خفت و خاری و اذیت شما میشه.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر خم خطبه مفصل خواند و در بخشی از این خطبه نورانی خطاب به مردم فرمود: جبرئیل سه بار بر من نازل شد و سلام پروردگار را که نامش سلام است به من ابلاغ فرمود و مرا مأمور کرد که در این محل برخیزم و آنچه وحی آورده برای شما بیان کنم. اعلام می کنم تا همه بدانند و سیاه و سفید آگاه شوند که علی ابن ابی طالب برادر من، جانشین من و امام پس از من است و مقام او نسبت به من مانند مقام هارون نسبت به موسی است، جز آن که پیامبری پس از من نخواهد آمد و او پس از خدا و رسول ولی و پیشوای شماست و این فرمان را خداوند تبارک و تعالی صادر فرموده است. این آیه از کتاب خداست. ولی شما فقط خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آوردند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. و علی ابن ابی طالب نماز را برپا داشت و در حال رکوع زکات داد و او در هر حال خوشنودی پروردگار را می جوید.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر استود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر، استود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
و اما حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش دوم سخنانشون به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص صداقت و راستی و نیز صبر در راه بندگی خدا اشاره میکنن.
در جمله بعدی حضرت فرمودند که الزم الصدقه فانه منجات، شما همیشه با صداقت باشید، راستی و صداقت رو جز برنامه همیشگیتون داشته باشید، همراه صدق و صداقت باشید، چون صداقت باعث نجات. اگه انسان صادق بود سرانجام این صدق رو نجات خواهد داد. ممکنه حالا به خاطر مشکلاتی در سرهای مهمی داشته باشه، اما سرانجام باعث نجاتش خواهد شد. این جمله در واقع جمله بسیار عالی است که باید باب طلا نوشته بشه. الزم الصدق فانه منجات، ملازم با صدق باشید چون صدق نجات دهنده هست، سرانجام انسان رو نجات خواهد داد. در جمله بعدی فرمود که ارغب فی ما عند الله و اطلب مرضاته و طاعته و اصبر علیهما. فرمود که همیشه نسبت به اون چی که پیش خداست شما رغبت داشته باشید، چی که پیش خداست خیلی بهتر از اون چی که پیش خود ماست، و همیشه دنبال رضای خدا باشید و دنبال طاعت خدا باشید و بر این دوتا هم صبر و بردباری داشته باشید. اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که خب مطلوب های انسان زیاده، گاهی ممکنه که مطلوبش مادی باشه، ممکنه مطلوبش جسمانی باشه، ممکنه مطلوبش معنوی باشه، ممکنه علم باشه، مطلوبهای فراوان انسان میتونه داشته باشه. آنچه پیش خداست هر چه باشه خوبه، آنچه نزد خداست اون خوبه. حالا میخواد دنیا باشه، میخواد آخرت باشه، میخواد روحی باشه، میخواد جسمی باشه، ولی ذا فرمود که شما به اون چیزی پیش خداست رغبت داشته باشید و از دیگران ناامید باشید، از آنچه که در دست دیگران هست ناامید باشید. یه نکته. نکته دوم این که شما دنبال رضایت خدا باشید. اون وقت اگر دنبال رضایت خدا بودید، رضایت مخلوق خود به خود ایجاد میشه، چون دلها دست خداست. اما اگر برای رضای مخلوق کاری انجام دادید، نه رضایت مخلوق رو خواهید داشت نه رضایت خالق رو. از خود مولا داریم که فرمودن، عرض کنم که من طلب رضا المخلوق به سخط الله، هر کس که بخواد رضایت مخلوق رو با خشم و غضب خدا به دست بیاره، هر دو رو از دست خواهد داد، هیچ کدوم به دست نخواهد آورد. ولی ما باید دنبال رضای خدا باشیم و دنبال طاعت خدا. این دوتا نیاز به صبر و بردباری و مقاومت داره. مثلا در نماز طاعت خدا هست و خدا نماز رو برای ما میپسنده، اما نماز انسان باید صبر کنه، باید مقاومت کنه، بردبار باشه. در قرآن داریم که اهلتون رو به نماز امر کنید و امر اهلک به صلات و استبر علیها. اهلت رو به نماز امر کن و مقاومت کن، سماجت کن که اون نماز خونده بشه. خب ما باید این دوتا رو دنبالش باشیم، رضای خدا و طاعت خدا، و نسبت به این دوتا هم بردباری و صبر و مقاومت داشته باشیم که سعادت در این هاست. اینها در واقع نحوه تنظیم ارتباط انسان، تنظیم صحیح ارتباط انسان با خداست. پس انسان با صدق همیشه همراه باشد، آنچه پیش خداست رو بهش رغبت داشته باشه، تمایل داشته باشه، آنچه پیش خداست باقیست، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چیزی بخوایم که باقیست، همیشگیست، که پیش خداست، ما عند الله است، و دنبال رضا و خوشنودی خدا و طاعت و عبادت خدا باشیم و صبر نسبت به اینها هم داشته باشیم. این دستورهای بسیار عالی بود که اینجا حضرت بهشون اشاره فرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب نای
هدایت کن توان طاعتت را، شیرینی یادت چشان بر جان شیدا، حفظم کن ای کان کرم پوشنده ای، حق سپاست را به من الهام فرما، بیناترین بینندگان دلدار دانا، بیناترین بینندگان دلدار دانا.
همراهان ارجمند، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با برخی از اخلاق و آداب اسلامی در کلام نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
یا من معالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دوستان خوب شنونده، برای ساعت 5:05 بامداد فردا میتونید بازپخش آینه ی حقیقت رو شنونده باشید. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه پیام ولایت هست، برگزیده ی بیانات مقام معظم رهبری در این برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دنباله روایت شریف امام صادق علیه السلام در خطاب به حفص بن غیاث، ثم قال انی لارجو النجات لمن عرف حقنا من هذه الامه، حضرت فرمود من امید نجات دارم برای کسی که حق ما رو بشناسه، از آحاد این امت هر کس عارف به حق ما بود، یعنی حق امامت. ما امیدواریم که خدای متعال او رو بالاخره نجات بده، یعنی در نهایت سرنوشت او سرنوشت کفار و منافقین نباشه، نه اینکه هیچ مورد عقوبت قرار نگیره. الا لأحد ثلاثه، مگر یکی از این سه طایفه، سه گروهی که خواهند فرمود که ولو عارف به حقم باشن، اینا امید نجات درباره اینها نیست. صاحب سلطان جائر، کسی که همراه و همپا و کمک سلطان جائر باشه. ببینید حکومت جائرانه چقدر از نظر اسلام و از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام اهمیت دارد و گناه اون چقدر بزرگ است که او استثناء می شود از کسانی که امید نجات درباره اونها هست. و صاحب و هوا، صاحب و هوا یعنی اون کسی که ظاهراً مراد اینه که کارهای او از روی هوا و هوس است، دنبال رو به هوای نفس است، نه اینکه حالا گاهی یک تخلفی میکنه که اون ناشی از هوای نفس باشد. مراد این است که انسان یک انگیزه غیر عقلانی، غیر الهی دارد در کارهای خود و دنبال اون انگیزه راه میرود، حرکت میکند. این صاحب هوا یعنی این. والفاسق المعلن، یکم اون کسی که فسق علنی میکند، یعنی حرمت و کرامت فضایی را که در جامعه اسلامی باید حاکم باشد که نشان دهنده حرکت عمومی به سوی دین و دینداری و دین خواهی باشه، این فضا رو میشکند، این فضا رو از بین میبرد. این فاسق معلن اینه. حالا اینم علی ظاهر به مقتضای همین که عنوان فاسق این اشتقاق از فسق را، صفت فسق را به اون نسبت دادند، ظاهرش این است که استمرار داشته باشد این معنا از او. ولی حالا یک کسی یک کار یک بار مثلا فرض کنید فسق علنی کرد، معلوم نیست اون مشمول این باشد.
حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصی بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخصی بر اون رزق بخشد به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا، کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه‌سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، بانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، بانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو،
چون جان تو شد در هوا، زفتانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان، افسانه شو افسانه شو،
گر چهره بنماید سنم، پرشو از او چون آینه، و زلف بکشاید سنم، روشانه شو روشانه شو، بنواخ نور مصطفی، آن استان همنان را، کم طرز چوبی نیستی، هنانه شو هنانه شو، دیلت رها کن عاشقا،
دیوانه شو دیوانه شو من در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را بیگانه